اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است و ساعت 9 شب به وقت واشنگتن است و شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر روز شنبه در مراسم تسلیم دهی هلیکوپترهای بلک هاک از قوای هوایی آمریکا به نیروهای هوایی افغان در میدان هوایی کندهار گفته است که طالبان باید خیال شکست دادن نظامیان افغان را از سر بیرون کنند. رئیس جمهور افغانستان خطاب به طالبان گفته است که مسئله صلح را به همسایگان نگذارند و اجازه دهند که با همسایه ها در سطح دولت ها مسائل بررسی شود. در همین حال جان نیکلسن فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در این مراسم تجهیز قوای هوایی افغان را آغاز شکست طالبان خوانده است. وزارت دفاع افغانستان گفته است که سپردن این هلیکوپترها بخش از پلان 4 ساله امنیتی افغانستان است. حسای هم جاید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفته است که پاکستان حامی تروریستان است و تجارت مواد مخدر به دلیل موجودیت طالبان و سایر گروه هایی که از آدرس حکومت پاکستان حمایت می شوند افزایش یافته است. این اظهارات جاید فیصل در واکنش به گفته های روز پنجشنبه خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان بیان شد که هنگام سخنرانیش در مرکز تحقیقاتی انستیتوت صلح ایالات متحده حکومت افغانستان را به فساد متهم کرد. رئیس جمهور ایران از توافق هسته‌ای سال 2015 کشورش با کشورهای غربی دفاع کرده گفت که هیچ کسی نمیتواند منافع به دست آمده از آن توافق را به ایران بازگرداند. حسن روحانی روز شنبه در یک سخنرانی گفت که اگر ایالات متحده امروز از توافقات تخلف کند، این واشنگتن خواهد بود که با انتقاد کشورهای جهان مواجه خواهد شد، نه ایران. حسای همراه جمهوری ایالات متحده واکنش جدید این کشور را در برابر آزمایش میزایل ایران، حمایت از دهشت افغانی و عملیات سایبری آن کشور به عنوان استراتژی جدید واشنگتن در قبال تهران اعلام خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید گفته است که تنها معامله هسته‌ای به عنوان یک روش نادرست شامل اقدامات رئیس جمهور نیست، بلکه آزمایش میزایل بالستیک به ثبات‌سازی منطقه، کشور حمایت کننده شماره یک جهان از دهشت افغانی، حملات سایبری و برنامه غیرقانونی اتمی نیز شامل آن است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که کشور شورشیان مورد حمایت این کشور در حال انجام یک عملیات جدید در ایالت ادلب واقع در شمال غربی سوریه است. او گفت که در حال حاضر عملیات جدی در این ایالت جریان دارد و ادامه خواهد یافت. هدف این عملیات پاکسازی آن ساحه از وجود تندروان جهادی می باشد که بیشتر آنان را گروه جهادی حیات تحریر شام که قبلا متحد القاعده بود ادلب را کنترل می کنند. به گفته آقای اردوغان، نیروهای ترکیه از داخل و جنگنده های روسی از هوا این عملیات را پشتیبانی می کنند، هرچند جنگجویان حاضر در منطقه این موضوع را رد کردند. به گفته رئیس جمهور ترکیه، اردوی این کشور هنوز در ایالت ادلب حضور ندارند و اردوی آزاد سوریه این عملیات را در خاک سوریه انجام می دهد. ترکیه، روسیه و ایران بیشتر بر سر کاهش شدت درگیری و عملیات در برخی مناطق سوریه از جمله ادلب توافق کرده بودند. این توافق در حال صورت گرفت که روسیه و ایران از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کنند، اما ترکیه خواستار برکناری او از قدرت است. پلیس لندن تصادف یک واسطه نقلیه را با افراد در آن شهر یک عمل غیر دهشت افغانی تأکید کرده است و بیان داشت که این رویداد یک تصادف ترافیکی بوده است. یک راننده موتر واسطه نقلیه خود را به افراد پیاده رو در میوزیم تاریخ طبیعی لندن تصادم داده و چندین تن را مجروح ساخته است. مقامات امنیتی لندن میگویند که یک نفر را در رابطه بازداشت کردند. در این رویداد 11 تن زخم برداشته است که 9 نفر آنان هنوز هم در شفاخانه بستری می باشند. سفارت ایالات متحده در عربستان سعودی به شهروندان آمریکایی در آن کشور از رفتن به ساعات مقدس در جده هشدار داده است. این هشداری بعد از یک حمله به نشر رسیده است. بنابر گزارش ها در حمله مسلحانه به قصر سلام ببخشین به قصر سلام در شهر جده عربستان سعودی حداقل 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. وزیر داخلی سعودی تی اعلامیه اعلام کرده است که مرد مهاجم منصور العامری 28 ساله بود که روز شنبه موتر خود را در دروازه قصر شاهی در جده عمدی تصادف داده و آغاز به گلوله باری کرد. العامری شهروند سعودی شناسایی شده و بعد توسط گاردهای شاهی از پا درآمد. مقامات درباره انگیزه مهاجم جزئیات ارائه نکردند. رئیس جمهور ایالات متحده مقامات ارشد دیپلماتیک و نظامی خود را در هفته‌های آینده به پاکستان می‌فرستد. چند هفته پس از آن که دونالد ترامپ ضمن اعلام استراتژی جدیدش برای جنوب آسیا اسلام آباد را به پناه دادن تندروان متهم ساخت، قرار است ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آخر ماه جاری میلادی عازم پاکستان شود و پس از وی جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز به پاکستان برود. مقامات آمریکایی میگویند که سفر همین مقامات به اسلام آباد به منظور تصریح و تاکید بر این پیام رئیس جمهور ترامپ است که پاکستان باید از حمایت گروه‌های افراطی دست بکشد. با نزدیک شدن یک طوفان بحری دیگر به جنوب آمریکا، در بخش‌های از 4 ایالت آمریکا حالت اضطراری اعلام شده است. انتظار می‌رود این طوفان که طوفان نت نام دارد از ایالت‌های لوئیزیانا، میسیسیپی، آلاباما و فلوریدا عبور کند. شهر نور آرلین لوئیزیانا که از سطح دریا پایان‌تر است نیز احتمالاً در مسیر طوفان قرار دارد. این شهر 12 سال پیش در اثر طوفان مرگبار کاترینا دچار خسارات گسترده‌ای شد. بنابر گزارش‌ها قدرت طوفان رو به افزایش است و می‌تواند به حد یک طوفان بحری درجه 2 به آمریکا برسد. قدرتمندترین طوفان دریایی درجه 5 است. این طوفان هنوز با قدرت طوفان‌های اخیر از جمله ماریا و ارما نیست، ولی می‌تواند بارش و بادهای شدید و خطرناک را در پی داشته باشد. سرعت بادهای ناشی این طوفان به 150 کیلومتر در ساعت نیز رسیده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش‌های این برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. خبرها را از رویا زمانی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعتی صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه کرده ایم. من قدیر مشرف هستم. گزارش های وجود دارد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 2 هفته پیش در شهر نیویورک در مورد بستن دفتر طالبان در قطر صحبت کردند. اما رئیس جمهور غنی هفته گذشته گفت که هیچ تصمیمی درباره بستن این دفتر اتخاذ نشده است. در مورد پیامدهای بستن دفتر سیاسی طالبان و تاثیرات آن بر روند آوردن صلح در افغانستان، همکارم سحر عظیمی مصاحبه انجام داده با سید اسکر موسوی، کارشناس سیاسی در کابل، که یک جا با هم میشنویم.
جناب آقای موسوی، در مورد پیامدهای بستن دفتر سیاسی طالبان و تاثیرات این موضوع بر روند صلح نظر شما چی هست؟
خب بحثی است که ما تعریف مشخصی از صلح نداریم، همونطوری که تعریف مشخصی از جنگ نداریم. نه طرف جنگ ما مشخص است و نه طرف صلح ما، به این مفهوم که ما آیا جنگ ما با طالبان است یا با پاکستان. اگر با طالبان است تأثیر بسیار خوبی داره، اگر یک دفتر نمایندگی باشه که ما با اونا بتونیم حرف بزنیم، این دولت افغانستان. و اگر که طرف ما طالبان نباشه، داشتن دفتر قطر یا نداشتن دفتر قطر، یا حتی قرار بود که دفتر در استانبول باشه، آنکارا باشه یا در کشور دیگه باشه، یا تاثیر نمیذاره، برای که طالبان سایه دست ارتش پاکستان است.
فکر میکنین اصلا به وجود آمدن دفتر طالبان در قطر یک حرکت نمادین بوده در واقع؟
گپای قبلی خوب یک طور دیگه بود، ولی بعدا فهمیده شد که قرار این بود که پاکستانی ها دولت با استفاده از موقعیت قطر و بعضی کشورهای دیگه که به نام دوستم معروف هستن، اینا مالکیت صلح از افغانستان بگیره یا ابتکار صلح از کابل بگیره. بعد که آقای کرزی فهمید و به هم زد و خبر شدیم که نشد. برای این که شما حتما در گزارش های خودتون فراوان دیدین که طالبان با پاسپورت های پاکستان این طرف و طرف میرن و اگر پاکستانی ها نخواهند که طالبان این طرف اون طرف بره، اول بهشان پاسپورت نمیده، بعد از او طبعا بهشان ویزم اینا رو پاکستانی ها دست پا میکنن. اینا اصلا هر حرکتی که از نو قطر یا با خبر دارن در بعضی کشورهای همسایه ما هم هست، غیر پاکستان طالبا حضور دارن با پاسپورت های اونا یا با کمک های اونا این طرف و طرف میدن، اینا حرکت های بسیار نمادین است و کشورهای همسایه هر کسی میخواد با استفاده از طالبان یک سهمی در حضورشان در افغانستان داشته باشن که سهم پاکستان کاملا مشخص است.
بسیار خوب. در مورد گزارش‌های اخیر پاکستان در مورد وزارت دفاع افغانستان همچنین گفته که به فساد وارا متهم کرده و گفته که ارتش افغانستان به طالبان سلاح می‌فروشند، طوری که دیده میشه سیاست کشور پاکستان در قبال افغانستان تغییری نکرده، گرچه که فشارهای جامعه جهانی بالای کشور هم محسوس هست، فکر میکنین چی نوع راه کرده را باید حکومت افغانستان در قبال پاکستان داشته باشه که بتانه در فراهم آوری صلح در افغانستان یک گام مثبت بردارم؟
در ارتباط با فساد من نه بیشتر و نه کمتر از پاکستان داریم، اما در ارتباط با این که افغانستان چه کارهایی رو باید بکنه، افغانستان بسیار کارهایی رو باید بکنه. حتی اقل 1% بسیار محدودی از وعده های آقای غنی و عبدالله را اگر وعده هایی که در انتخابات دادن اینا عملی بکنن، مثلا مبارزه با فساد، نتیجهش این شده که فساد چند برابر بیشتر شد از این چیزی که در زمان آقای کرزی بود. فساد به معنی پول نیست، فساد به معنی مثلا واسطه است. مثلا شما وزرا رو نگاه کنید، بیشتر وزرا اصلا اینا در زندگیشان تجربه اداره مثلا شرکت بسترویس کابل هم نداشتن، اینا یک دفعی وزیر شدن و وزارت ها برساز قوم است، برساز کشش سیاسی است، حزب است، اینا فساد همین است دیگه. فساد در این که اسلحه فروخته میشه به نظر من یه هم بسیار چیز عادی است، در این که ساختار ارتش و امنیت افغانستان متاسفانه از آغاز بر اساس پروفشنالیزم گذاشته نشد. بله. و هیچ چیز در افغانستان بر اساس پروفشنالیزم گذاشته نشده، بر اساس تقسیمات و سهمیه و فلان و فلان اینا هست و طالبان بارها گزارش داده شده که دشمن در امنیت نفوذ داره، دشمن در خود آقای کرزی بارها و در کابینه حتی گفت حضور داره، در مجلس سنا حضور داره، در مجلس نمایندگان حضور داره. خب اگر در همه جا حضور داشته باشه، خرید فروش اسلحه یک مسئله بسیار عادی و ایناست، اما انتقال و دست به دست شدن اسلحه در سطح بسیار بالا بارها توسط مردم گزارش داده شده، حتی عکس‌های تصویرهای گزارش داده شده که چرخبال‌های بسیار مشکوک میاد در مناطق طالبا اسلحه مندازن، غذا حتی مندازن، چرخبال‌ها میاد مناطق اون منطقه که محاصره شده را نیروهای دولتی رو اون میزنن به جایی که دولت نیروهای مخالفین بزنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فضانوردان میگویند که دیدن زمین از فاصله دور که تمام کره از آن نمودار میگردد، تجربه است که میتواند تغییر در زندگی مردم از طریق درک زیبایی های مناظر و صدماتی که به کره زمین رسیده است رونما شود. گروهی از علاقمندان در کالیفرنیا یک مؤسسه غیر انتفاعی را تأسیس کردند که میخواهد عکس های فضایی را منتشر سازد و احساس زیبایی و شکنن بودن زمین را تا اندازه ممکن در میان مردمان جهان ایجاد کند. در این حال با آگاهی دهی از فعالیت های خطرناک انسانی در نجات زمین بکوشد. جورج پوتک خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
فضانوردان ذره زمین را اثر بازنگری نامیدند و آن تجربه است که بعد از دیدن کره زیبای زمین که مانند توپ آبی فضای خالی آن را احاطه کرده است به انسان احساس عجیبی دست می‌دهد. گسترش اقمار مصنوعی تجارتی که دارای کامراهای با لنزهای قوی اند، تهیه این عکس‌های حیرت انگیز را برای شرکت‌ها و مؤسسات حکومتی مؤثر ساخته است تا آنها از روی آن بتوانند در مورد منابع طبیعی تصمیم اتخاذ کنند. استیف مک‌کورمک از سازمان غیر انتفاعی دیل اوورویو میگوید
That data is like an infinite number of puzzle pieces. It's available, but it's not assembled in a way that can make any sense.
این تصاویر گرفته شده توسط اقمار مصنوعی به یک جدول کلمات متقاطع بی‌نهایت میماند. به این معنی که از آنها چیز زیادی را نمیتوان حاصل کرد، زیرا مفهومی را ارائه کرده نمیتواند.
دیل اوورویو که یک سازمان غیر انتفاعی در کالیفرنیا است، تصاویر فضایی را به یک چیز کارآمد و منبع معلومات مبدل می کند. هدف از این کار این است تا مردم از زیبایی های زمین با خبر شوند و همچنان از صدماتی که عوامل انسانی و حوادث طبیعی به زمین وارد می کند به مردم آگاهی داده شود. این اعمال از استخراج غیرقانونی معادن در ونزوئلا گرفته تا کمپ های مهاجرین روهینگیایی را نشان می دهد. دان همر از دیلی اوورویو می گوید
We detect change, relevant change on where.
ما تغییراتی را در میابیم. این تغییراتی است که از اثر فعالیت انسانها در کره زمین بروز میکند. ما این تغییر را با مصارف اندکی گزارش میدهیم و این کار را با کمک عکس‌های فضایی انجام میدهیم.
آنده از تصاویر فضایی خیلی جالب بوده میتواند که تغییرات را به اساس گذشت ایام به نمایش بگذارد. مثال آن را می توان در نابودی جنگلات، برهنه شدن سطح زمین در استخراج معادن و آلوده شدن سواحل آبهای بزرگ مشاهده کرد. دیلی اوورویو اکنون می کوشد فعالیت هایش را به سطح عالی تر گسترش بخشد. بن گرانت از دیلی اوورویو می گوید
I've been operating under the hypothesis that If people see something and they're more aware
من به این نظر هستم که بر اندازه مردم چیز را با چشمهایشان ببینند و بدانند که چه میگذرد به همان اندازه این کار تغییر را در روششان رونما میکند.
در تصاویر فضایی نمای از مناظر طبیعی و ساخت انسان با مشاهده میرسد که در آن شهرها، چهارراهی‌های بزرگ، پلها و بنادر شاملند. با دیدن تصاویری که وسعت خسارات وارده به زمین را نشان میدهد، احساس ناخوشایندی به انسان دست می دهد. دیلی اوورویو بدون این که اشتهاراتی را به نشر بسپارد، توانسته است که به تعداد 675,000 تعقیب کننده را در رسانه های اجتماعی به خود جلب کند. هر یک از تصاویر نشر شده یک اندازه تشریح را نیز با خود دارد. اکنون پروگرام کمپیوتری نیز به وجود آمده است که با معیارهای بلندی می تواند از دستکاری به تصاویر فضایی جلوگیری کند. تصاویر فضایی را در وبسایت دیل اوورویو می توان مشاهده کرد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96
حدود 18,000 زن از سر تا سر جهان در فلوریدا ایالات متحده گرد هم آمدند تا در مورد تکنولوژی و اینکه چگونه زنان می توانند نقش بزرگتری را در شکل دهی آینده این صنعت داشته باشند بحث کنند. گزارش میچلی کوینن خبرنگار صدای آمریکا را یک جا با هم گوش می دهیم. شهر اولاندو جایی که معمولا سیاحان برای تماشای درخت‌های نخل، خریداری و گشت و گذار در پارک‌ها می‌آیند، این بار 18,000 زن را از نقاط مختلف جهان میزبان بود که در مورد تکنولوژی صحبت کردند. ملیندا گیتس می‌گوید از آنجایی که زنان 23% نیروی کاری صنعت تکنولوژی
We'll be right back.
اعلام کنید به عوض این که درباره آن به افرادی که شما میشناسید و یا بخش شبکه کاری شما صحبت کنید.
دیوبورا بریچیزز، فیزیکدانی که در شهر مکسیکو سیتی بزرگ شده است، میگوید خانواده وی او را در بخش علوم ساینس حمایت نکردند، اما به هر حالت او راهش را تعقیب کرد.
هیچگاهی به کسی اجازه ندهید به شما بگوید که نمیتوانید به خوابها و رویاهایتان دسترسی حاصل کنید. آن را با خودتان داشته باشید. شما تنها کسی هستید که میتوانید آیندهتان را بسازید. کسی دیگری این کار را برای شما کرده نمیتواند. لذا در تلاش یافتن مربیانتان باشد و هرچی در امکان دارید انجام دهید. دیوانوار درس بخوانید و راهتان را تعقیب کنید، به خاطر که شما تنها کسی خواهید بود که میوه زحماتتان را با عرقریزی های خودتان میچینید.
شرکت کنندگان این نشست میگویند که از حضور در میان این همه زنان در صنعت تکنولوژی احساس حمایت کردند، جدا از این نقطه نظر که آن حمایت به منظور دنبال کردن حرفه تکنیکی بوده یا تغییر سازمان هایشان. پس از ختم این نشست، پیام الهام بخشی را که از میان صحبت ها می شد احساس کرد، به خوبی قابل درک بود.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این که ایالات متحده در هفتم ماه اکتبر سال 2001 میلادی نخستین حمله نیروهایش را علیه طالبان در افغانستان سازماندهی کرد. در مورد این که آیا پس از گذشت 16 سال ایالات متحده و کشورهای عضو ائتلاف توانستند به هدفشان در افغانستان نائل آیند یا خیر، حفیظ آصفی مصاحبه با آقای صلاح الدین سعیدی رئیس مرکز اطلاعات استراتژیک انجام داده که با سخنان آقای سعیدی در مورد چگونگی آغاز حملات نیروهای ایالات متحده علیه طالبان آغاز می شود.
16 سال قبل در 7 اکتبر چنین حمله از طرف سازمان القاعده به رهبری بن لادن سازماندهی شده بود که در او 19 تن از اعضای القاعده اشتراک داشت که یکی از اینها هم افغان نبودن. ایالات متحده امریکا در مطابقت با ماده 51 فصل 7 سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که به افغانستان و محلاتی که در اونجا القاعده داشته حمله بکنه و پروسه بعدی آغاز کردید. اجازه بدیم در این راستا مسئله را از لحاظ حقوقی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ مردم امریکا و از لحاظ مردم افغانستان و از لحاظ ای که کسانی که متضرر شدن مورد بحث قرار بدیم. مطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که مندرج فصل 7 است، کشور عضو سازمان ملل متحد اگر از طرف دولت دیگر مورد حمله قرار میگیره، اونها حق دارن به خاطر دفاع از خود به طور انفرادی و یا دست جمعی در مقابل به حمله بپردازن. سوال در اینجا است که این حمله از طرف دولت افغانستان صورت گرفته بود و یا از طرف کدام گروپ جنایتکار؟ مسلم هست که از طرف گروپ جنایتکار صورت گرفته که با نام تحت نام القاعده بود و در آن وقت رهبر القاعده از این عملی منکر بود و ربط به کشور نداشت. به این خاطر گفته میشه که در چوکات توافقات سازمان ملل متحد و در چوکات قانونی سازمان ملل متحد در این راستا هیچگاه به ایالات متحده امریکا اجازه نداده که چنین عملی را اجرا بکنه. مسئله دوم مسئله اخلاقی است و فراموش نکنم که دولت طالبان در آن وقت از طرف 3 یا 4 کشور جهان
به شمول پاکستان داشت.
بله 3-4 کشور جهان رسمیت داشت و ای که آیا حکومت طالبان اگر این مسئله را دادن بن لادن که سر ایالات متحده امریکا حمله کرده بود و خود بن لادن هم از او منکر بود در آن وقت، آیا ای اجازه را من حیث تعریفی که در سازمان ملل متحد شده که یک جواب یک دولت است و یا نه؟ ما فکر میکنم که جواب دولت شده نمیتونه، بخاطر از اینکه در همو وقت دولت دیگری هم متوازی با دولت طالبان در عمل وجود داشت. چون این بود که برای ای حمله مبرر پیدا شد و مبرری وجود داشت که کسانی که سر
طولانی در افغانستان آغاز شود که او کاملا دو درگیر شود، نه تنها از نگاه مسائل نظامی بلکه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
ما فکر میکنم تصوری که ایالات متحده امریکا در این راستا داشت، باید بصراحت بگویم که در 7-8 سال اول تمرکز بود به پالیسی روانچ یا انتقام گیری، و در رابطه با اعمار افغانستان و جامعه و ای که زمینه های ترور دهشت که سبب قروت از اونها شوه از بین ببره متاسفانه در راست اصلا تمرکز نداشتن. بعد از این متوجه شدن که ای تنها برای وانچ و انتقام گیری هم نمیشه، در راستای اعمار افغانستان و از بین بردن منابع و یک سلسله فعالیت های به اصطلاح همجانبی دیگری پرداختن. اما در مجموع خدمت عرض بکنیم که تصور ابتدایی و آنچه در عمل ثابت شد بنابر عوامل مختلف، از اون جمله یکی دو عاملش من نام میبرم، سه عاملش: اولی که شناخت نیروهای خارجی از مخالفین مسلح، به خاطر اینکه در افغانستان هر کس صلاح داره، ریشه داره و نماز می خانه و قرآن شریف و مقدسات داره، و برای از اونها مشخصات یک ترورست با این مشخصات در اکثر موارد به اکثر بازی عادی قابل مغالطه هست، و از جانب دیگر حکومتی را که در افغانستان و اداری را که در افغانستان اینا دیسانت کردن در موارد زیاد توانایی های لازم را نداشت، از مشروعیت های لازم برخوردار نبود، کوالیتی لازم را نداشت، و از جانب دیگر بازی دبل دوگانه جانب پاکستانی که در لباس دوست دانستن اونها جیب پر بکنن، پاکستان آباد بسازن و جنرال ها متمول شون. این سه عامل عمده در نتیجه سبب شد که جامعه جهانی و جمله امریکا به اون نتایج نرسه که برسیدن میخواستن، و قربانی اولی زیر مردم افغانستان و هزاران هزار بیگناه دیگری در راستا دادن که تاسف باره.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و با اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا لحظاتی دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم شما را بخواهیم.